أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف به حکمت 323 رسیدیم. و قال علیه السلام: و قد مر به قتل الخوارج یوم النهروان. وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام در روز جنگ نهروان، در روز جنگ با خوارج، وقتی که از کنار کشته شدگان جنگ نهروان، از کنار کشته شدگان خوارج می‌گذشتند، این جملات را گفتند. بعد از جنگ امیرالمؤمنین در میدان نبرد دوری می‌زد، کشته شدگان هر جنگی را حضرت نگاه می‌کرد، به دید عبرت می‌دید و جملاتی می‌فرمود. بعد از جنگ نهروان حضرت خطاب به این مردگان فرمود: بؤسن لکم لقد زرکم من غرکم. حضرت فرمود که بدا به حال شما، وای به حال شما، به یقین کسی که شما را فریب داد ضرر زد به شما، کسی که شما را فریب داد باعث خسارت و ضرر شما شد. لفظ بؤسن لکم، بؤس در واقع به معنای سختی و زحمت و مشکلی است که برای انسان ایجاد میشه، ولی بؤسن لکم در واقع یک نوع نفرین است که حضرت میفرماد وای به حال شما، سختی و رنج و زحمت و عذاب بر شما باد. شما کسانی هستید که علی علیه السلام رو مورد اتهام قرار دارید و جا داره که مورد خشم و غضب خدا قرار بگیرید. بؤسن لکم لقد زرکم من غرکم. کسی که شما را فریب داد به ضرر شما کار کرد، خسارت زد به شما. فقیل له من غرهم یا امیر المؤمنین. یه نفر از حضرت پرسید آقا چه کسی اینها رو فریب داد؟ این خوارج که کشته شده اند و الان بعد از نهروان ما داریم اونها رو میبینیم، چه کسی اینها را کشت؟ چه کسی اینها را ببخشید فریب داد، دچار غرور و فریب کرد؟ لفظ غره هم اینجا به معنای فریب، این که میگن غرور، غرور هم یک نوع فریب دیگه. انسان بدون اینکه یک پشتوانه علمی معنوی یه جایگاهی داشته باشه خیال میکنه خیلی بالاست، فریب داده از خودش را، خیال کرده خیلی جایگاه داره در حالی که خبری نیست. فرمود که فقیل له من غرهم یا امیر المؤمنین، فقال الشیطان المزل والانفس الاماره بالسوء. دو گروه اینها رو فریب دادن، دو جریان باعث انحراف خوارج شدند. یک شیطان مزل، شیطان گمراه کننده، و دوم نفس هایی که امر می کند به بدی. نفس اماره و شیطان باعث انحراف اینها شد. بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه توضیح دادند چگونه شیطان و نفس اماره باعث انحراف خوارج شدند. فرمود قررتهم بالامانی، شیطان و نفس اماره فریب دادند اینها را با امانی، یعنی با آرزوها. و فسحت لهم بالمعاصی، راه گناه را برای اینها باز کردند. فسحه به معنای باز کردن، گشایش ایجاد کردند. فقتهم و وعدتهم الاظهار، و شیطان و نفس به اینها وعده پشتیبانی دادن. اظهار از زهر است، زهر یعنی کمر. اینکه ما میریم تظاهرات میکنیم، تظاهرات یعنی پشت به پشت هم دادن، تقویت کردن یکدیگر برای اینکه یک کاری را، یک شعاری را، یک هدفی را به سرانجام برسونیم. شیطان اینها را وعده داد که برید جلو، من پشت شما هستم، هوای شما رو دارم، من کمک میکنم به شما. پس شیطان و نفس اماره، یک آرزوها، دو راه گناه، و سوم با وعده کمک در حالی که فقته همت به همون نار. اینها رو با سر داخل آتش جهنم انداختن، اینها رو فرو بردن در آتش جهنم. اقتهمه از اقتهام به معنای وارد شدن در کار سخته، وارد شدن در جهنمی که سختی و رنج در او زیاده است. خب این ترجمه ظاهری از حکمت 323. قبل از اینکه بحث را شروع کنیم، جا داره برای عزیزانی که شاید به طور کامل در جریان جنگ نهروان نیستن، یک نکات کوتاه و کلی از فضای جنگ نهروان و خوارج عرض کنیم. جنگ نهروان آخرین جنگی بود که امیرالمؤمنین در دوره حیات مبارکشون داشتن. ابتدا امیرالمؤمنین جنگ جمل بر علیه حضرت شکل گرفت، بعد جنگ صفین و مبارزه با شام و یاران معاویه، و سومین جنگ نهروان بود. اگرچه بعد از نهروان علی علیه السلام تصمیم داشت مجدداً به جنگ با معاویه بره، ولی هنوز حضرت لشکر رو آماده نکرده بود که ملعون ضربه به فرق مبارک حضرت زد و حضرت به شهادت رسید. پس جنگ نهروان، جنگ با خوارج، سومین جنگ بود. خوارج هم یک شخصیت‌های خشک مقدس، یک شخصیت‌های مقدس مآب، یک شخصیت‌های ظاهربین و قشریگرا بودند که از باطن دین، حقایق دین آشنایی نداشتند، اطلاع نداشتند، فقط به همین ظواهر می‌پرداختند. نمازهای آنچنانی، تلاوت‌های آنچنانی، حافظ قرآن، ولی از محتوای دین، از اون معارف دین پوچ بودند. و این رو هم عرض کنم، در شرایطی که جنگ صفین به نحو امیرالمؤمنین و لشکر اسلام بود، در اون لحظاتی که معاویه دیگه داشت تومارش برچیده میشد، معاویه و امرؤاس از یک طرف، نفوذی های لشکر امیرالمؤمنین از یک طرف، دست به دست هم دادن جریان قرآن به نیزه کردن، جریان حکمیت را پیش آوردن که آقا ما چرا با هم بجنگیم؟ ما با هم مسلمانیم هممون، بیایم قرآن را حکم بگذاریم. هرچه قرآن گفت، علی علیه السلام خودش را حاکم میداند، معاویه هم میگه من حاکمم، آقا هرچه قرآن گفت. خب این توطئه بود، حضرت مقابل این توطئه ایستاد، ولی خوارج کسانی بودند که حکمیت رو پذیرفتن. اینا جزء لشکر امیرالمؤمنین بودن، گفتن آقا حرف درستی میزنن، ما قرآن رو باید حکم قرار بدیم. همین هایی که مجبور کردن حضرت را، حکمیت را بپذیرد، همین ها بعد از یه مدتی فهمیدن اشتباه کردن و بعد گفتن اصلا حکمیت گناه است. ما رفتیم ابو موسای اشعری را و امرؤاس رو به عنوان حکم قرار دادیم، این شرک است، این گناه است. بعد هم گفتن هر کسی گناه کند از دین خارج شده، گناه مساویس با خروج از دین. امیرالمؤمنین فرمود اولا که حکمیت گناه نیست، اگرچه من حکمیت را قبول نداشتم، ولی ما قرآن را حکم قرار دادیم، نه دو نفر را. ضمناً حتی اگر شخص را حکم قرار میدادیم این مشکلی نبود، چون قرآن میفرماید در بحث نزاع‌های خانوادگی زن و شوهر اگر درگیری داشتن، یک نفر دو نفر به عنوان حکم بیاد. خب چه ارادی داره حکم انتخاب کنیم؟ این اولا حکمیت مشکلی نداره. ثانیاً به فرض که اصلا گناه باشه، گناه باعث خروج از دین نیست. اگر کسی گناه کرد که از اسلام خارج نمیشه، که مسلمان است که گناه کرده. اینها نپذیرفتن و آمدن در سخنرانی های امیرالمؤمنین شعار میدادن لا حکم الا لله. امیرالمؤمنین سخنرانی میکرد، اینا بلند میشدن شعار میدادن، بر علیه حضرت حرف میزدن و امیرالمؤمنین با اینها خیلی مسالمت آمیز برخورد کرد. حضرت در خطبه 40 مفصل به شعار اینها پاسخ داد که لا حکم الا لله این یعنی چی؟ اگر منظورتون این خدا بیاید در شهر و روستا حاکم بشود، خب این که شدنی نیست. ولی اگر منظورتون این احکام و قوانین را خدا باید قرار داده باشد، ما هم قبول داریم. ولی شما این رو نمیگید، منم دارم بر مبنای قرآن عمل میکنم، شما میگید خدا بیاد حاکم بشه، این که شدنی نیست. پس تا وقتی که اینها صرفا شعار میدادند و حرف میزدند، حضرت با اینها درگیر نشد. ولی اون وقتی که دست به سلاح بردند، عبدالله ابن خباب ابن عرد که فرزند یکی از صحابی رسول الله بود، شخصیت بزرگی بود. وقتی که داشت از ظاهراً مدینه یا مکه بر میگشت به سمت کوفه، خوارج که دیگه از حضرت جدا شده بودند و در کنار یک رودی به اسم نهروان اونجا خیمه زده بودند، آماده جنگ بودند، این آقای عبدالله ابن خباب رو گرفتن، گفتن که ما تقول فی تحکیم و الحکومه، نظرت در مورد حکمیت چیست؟ به نظر تو حکمیت کار درستی بود یا نه؟ این آقا هم که از شیعیان امیرالمومنین بود گفت که ان علیا اعلم بالله منکم، آقا علی علیه السلام از شما عالمتره، اشد توقیا علی دینه، علی علیه السلام خیلی متقی تر است نسبت به شما، انفذ بصیرتن، بصیرتش از شما بیشتره. وقتی که این حرف ها را زد که بر خلاف میل اونها بود، گفتن نه تو هم از دین خارج شدی، تو هم داری تعصب به خرج میدی. این آقا را ثم قربوه الی النهر و ذبحوه، سرش رو گذاشتن کنار رودخانه، سرش رو بریدن. همسر این عبدالله ابن خباب که باردار بود، شکم او رو پاره کردن، بچه او رو کشتن و این همسر رو هم کشتن. یعنی سه نفر را، سه نفس محترمه را به قتل رسوندن، چون اینها گفتن علی علیه السلام در جریان حکمیت خطایی مرتکب نشده. اینجا بود که دیگه امیرالمؤمنین اعلان جنگ کرد بر علیه خوارج. البته خوارج 12,000 نفر بودن. امیرالمؤمنین علیه السلام در چند نوبت خودشون و عبدالله ابن عباس رفتن با اینها حرف زدن، شبهات اینها رو پاسخ دادن. از 12,000 نفر 8,000 نفر برگشتن، 8,000 نفر آمدن به لشکر امیرالمؤمنین پیوستن و 4,000 نفر ماندن که اینها دیگه سر سازش نداشتند و علی علیه السلام با اینها جنگید. و خود این جنگ نهروان هم عجایبی داره. مثلا یک قسمتش در خطبه 59 آمده که علی علیه السلام اونجا یک پیشگویی میکنه، پیشگویی محیر العقولی که ابن ابوالحدید میگه این از عجیبترین معجزات امیرالمؤمنین است. اونجا حضرت فرمود هیچ نگران نباشید، وارد جنگ بشید، از لشکر ما کمتر از 10 نفر شهید میشوند و از لشکر دشمن کمتر از 10 نفر زنده میماند و تاریخ گواهی میدهد که کمتر از 10 نفر از یاران حضرت در جنگ نهروان به شهادت رسیدن و کمتر از 10 نفر از اون 4,000 نفر تونستند فرار کنند و از میدان جنگ تونستن جان سالم به در ببرن. یک جمله هم در پایان این بخش اول که فضاسازی فضای کلی خوارج و نهروانه عرض کنم. یه وقتی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدن که آقا نظر شما در مورد خوارج چیست؟ اکفارون هم، آیا اونا کافرن؟ حضرت فرمود که من الکفر رو، نه اینا کافر نیستن، اینا اتفاقا از کفر فراری هن، اینا خودشون رو موحد میدانن. عرض کردن اف منافقون هم، اینا نکنه منافقن، کافر که نیستن حتما منافقن. حضرت فرمود خیر، المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافق کسی است که یاد خدا نمی کند، متذکر و متوجه خدا نیست، در حالی که و هؤلاء یذکرون الله بکرتن و اصیلا، اینا شب و صبح به یاد خدا هستند، عبادت دارن، نماز میخونن، نیمه های شب قرآن با سوز میخونن. بعد حضرت فرمود که این خوارج کسانی هستند، قوم اصابت هم فتنه، اینها دوچار فتنه شدند، دوچار انحراف شدند، چشم و گوششون بسته شد و دیگه نتوانستن نجات پیدا کنند. من این جمله حضرت را یک زنگ خطر جدی میبینم برای کسانی که کافر نیستند، منافق هم نیستند، دیندارند، اهل تدینند، اهل نماز و روزه و حج و عبادتند، اینها احتمال فتنه درشون هست، میشود از همین جریان دیندار یهو خوارج خارج بشن. خوارجی که نسبت به امیرالمؤمنین خیلی شدید برخورد کردند و فجایع زیادی هم به بار آوردند. خیال نکنیم اینها کسانی بودند بی دین، ضد خدا، اهل فساد اصلا اینطور نبود. اینها ظاهر الصلاح بودند، اینها انسانهایی بودند که در دینداری گاهی شهره بودند، مشهور بودند به زهد و نماز و این حرفها، ولی همینها بودند که دچار فتنه شدند. لذا دینداری اگر بدون تعمق باشد، بدون فقاهت باشد، بدون دینشناسی باشد، احتمال خطر در اینجا فراوان است. خب حالا بیایم سراغ حکمت 323. همه عرائضی که عرض کردم تا اینجا مقدمه ای بود که ما فضای این حکمت رو بشناسیم. علی علیه السلام در وقتی که بین کشته شدگان جنگ نهروان میچرخید فرمود بؤسن لکم، بدا به حال شما، نفرین بر شما، لقد ضرکم من قرکم، کسی که شما را فریب داد ضرر زد به شما، به شما خسارت زد. فقیل له من قرهم یا امیر المؤمنین، عرض کردن آقا چه کسی اینها رو فریب داد؟ فرمود الشیطان المزل والانفس الامارت و بسو، یک اون شیطان گمراه کننده، دو اون نفس های امارهی که در درون خود اینها بود. خب در باب شیطان و نفس اماره حرف برای گفتن زیاد است. بحث شیطان شناسی چه در قرآن چه در نهج البلاغه و روایات خیلی پیچیده و پردامن است. بحث نفس اماره هم ایزن. ببینید خداوند در درون انسان دو در انسان در درون در انسان دو قوه قرار داده که اینها انسان رو به سمت بدی مدام تحریک میکنند، مدام سوق میدهند، هل میدهند. یکی درون ماست که نفس امار است، یکی بیرون است که شیطان است. در قبال این دو دشمن خدا دو دوست، دو راهنما هم برای ما قرار داده. یک راهنما و پیامبر درونی که عقل است، انسان خوب را از بد تشخیص میده، میفهمه. و یکی هم پیامبران و اولیاء خدا و ائمه خدا، اینها پیامبران بیرونن. در قبال اون دو دشمن بیرونی خدا دو دوست و راهنمای درونی و بیرونی هم برای ما قرار داده. مهم این است که انسان از کدام یک از اینها پیروی کنه، نفس اماره و شیطان یا عقل و پیامبران. راه را اگر انسان تشخیص داد و پایداری کرد میتواند به منزل مقصود برسه. در باب شیطان شناسی نهج البلاغه شریف موارد متعددی داره، همان گونه که در باب نفس هم این گونه است. نکته مهم و حائز اهمیت اینه که خیلی از ما خیال میکنیم شیطان قوی است، شیطان قدرت دارد، شیطان سلطنت دارد، ولی قرآن کریم فرمود انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان هیچ سلطنتی بر انسانهای مؤمن و متوکل ندارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. این شیطان وقتی میتواند بر کسی سلطنت و احاطه داشته باشد که شما از درون او را پذیرفته باشید. یعنی آنچه که ابتداءً در انسان ایجاد انحراف میکنه نفسه، نفس در درون ماست، انحراف ایجاد میکند، تبعیت از غیر خدا دارد. حالا شیطان میاد سوار میشه، حالا شیطان سلطنت پیدا میکنه. شیطان یا نفس کدام قوی تر از نفس اماره؟ نفس اماره حتی مستحضرید که من در سخنرانی های ماه مبارک رمضان یک جلسه مفصل به بحث نفس پرداختم. عزیزان ما نفس های مختلفی داریم، ولی در مواجهه با نفس و شیطان آن که قوی تر است نفس است نه شیطان، چون شیطان یک روزی از بین خواهد رفت. در روایات ما هست روز ظهور امام از سلام الله علیه روز مرگ شیطان است. شیطان میمیرد ولی نفس اماره همچنان هست. یعنی حتی در زمان ظهور هم نفس هست، اختیار هست، امکان انحراف هست. این نفس موندگاره، این نفس از درون انسان داره تحریک میکنه. نفس را باید خیلی مراقب باشیم. شیطان فریادش و زمزمش از بیرون، نفس از درونه. حالا در باب شیطان شناسی و نفس اماره شناسی مطلب زیاده. من اگر تیتروار فقط بخوام چند مورد عرض کنم، یک نکته ای که حضرت در خطبه هفت نهج البلاغه بیان می کند، بحث تدریجی بودن انحرافه. شیطان با تدریج، با حوصله، قدم به قدم انسان رو منحرف میکنه. روز اول به هیچ انسان مؤمن معتقدی نمیگه تو نماز نخوان، میگه نماز بخون، نماز خیلی خوبه، ولی از یک کار مهمتر، از یک کار اولویت دارتر تو را منع میکنه. بعد میگه نمازت رو آخر وقت بخون، بعد میگه نمازت رو بیحال بخون، بعد میگه نماز نخون. یکی یکی، پله پله. شاید این جریان 15 سال 20 سال طول بکشه. اون خانوم محجبه متدین دیندار یهو بی حجاب بی دین شد، یه روزه که نیست. شیطان با حوصله کار میکنه و کار فرهنگی و ضد فرهنگی هر دو، کار تربیتی و ضد تربیتی هر دو حوصله میخواد، هر دو صبر میخواد. تربیت نیکوی فرزند حوصله میخواد، وقت گذاشتن میخواد، قدم به قدم، پله به پله باید انسان حرکت کنه. یک دفعه نمیشه. در خطبه هفت فرمود اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا. یه دهی هستن شیطان را ملاک امر خودشون، ملاک زندگی خودشون قرار دادن. میخوام ببینن شیطان کی از اونها راضی است، شیطان کجا به اونها گرامیده. و اتخذهم له اشراکا، شیطان هم میگه آفرین به شما، شما بیاید رفیق ما بشید. شیطان اینها را به عنوان تور صیادی انتخاب میکنه. اشراک یعنی توری که به سبب او صید میکنند. این میشه دام. خود این شخص میشه یک دامی که شیطان دیگران را به سبب این آقا تور میکنه، به سبب این شخص گرفتار میکنه. شیطان اول تو را تحت تأثیر قرار میده، بعد تو او را ملاک قرار میدی، بعد تو میشی وسیله صید او. شیطان از طریق تو یار میگیره. فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی جو. آرام آرام، پله پله، به تدریج انحراف ایجاد میکنه. و بعد فرمود کار به جایی میرسه که نظر به اعیونهم و نطق بلسنته. دیگه تو نیستی که حرف میزنی، شیطان با زبان تو حرف میزند، شیطان با چشم تو میبیند، شیطان با گوش تو میشنود. این تو نیستی که مینویسی، این دست شیطان است که داره مینویسه. کی؟ آرام آرام تو را میرساند به این مرتبه. بعد خیلی جدی گرفت. مبارزه با شیطان مهم است. راهکارهای نفوذ شیطان رو باید بشناسیم و با او مبارزه کنیم. یکی دیگه از جملاتی که حضرت در باب شیطان شناسی داره، سلاح ما در مواجهه با اوست. خب این شیطانی که قدرتمند است، توانمند است، دیده نمی شود، بر انسان نفوذ میکنه، ما چطور با او بجنگیم؟ حضرت در خطبه قاصعه فرمود اتخذ و تواضع مصلحتن بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده. اگر میخواید از شیطان و شیطانیان در امان باشید، سلاحتون و سنگرتون تواضع باشد. آدم متکبر شیطانی است، در معرض تیر شیطانه، ولی آدم متواضع پناهگاه است، شیطان به او دسترسی نداره. هر چه انسان فضائل اخلاقی رو در وجود خودش تقویت کنه، به همون مقدار در پناهگاه است، در حسن حسین است و شیطان به او دسترسی نداره. نکته دیگری که حضرت در باب شیطان بیان می کند، عرض کردم مطالب متعدد، من دارم گلچین و فقط اشارتن عرض می کنم. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود شیطان فقط شیطان جن نیست. ما انسانهایی داریم که اینها شیطانن. مراقب شیطان انس هم باشید. در خطبه ده علی علیه السلام در باب طراحان جنگ جمل فرمود الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. آیان شیطان دارد سوار نظام و پیاده نظام خودش را برای جنگ با من آماده می کند. خب یک معنا اینه که بگیم این شیطان جن است، ولی یک معنا این خطبه در باب طلحه و زبیر و دیگران است. اینا شیطانند، شیطان داره یارکشی میکنه. چه بسا در همین حکمت مورد نظر، حکمت 323 هم بشه شیطان را به شیطان انس ترجمه کرد. شیطان و نفس عمار خوارج را گمراه کردن، چه بسا این شیطان معاویه باشد. معاویه یکی از عوامل انحراف این هاست. با همین قرآن به نیزه کردن و بحث حکمیت رو مطرح کردن اینها رو فریب داد. پس در نهج البلاغه یک بحث هم راجع به انسانهای شیطان صفت است، کسانی که وجودشون تبدیل شده به شیطان. در ادامه همین خطبه ده گرد کردن بحث شیطان انس را مطرح میکنه، فرمود و ایم الله لأفرتن لهم حوزن انماته، به خدا قسم من یک آشی برای اینها بپزم که یک وجب روغن داره، من یک چاه برای اینها بکنم که هرگز نتوانند از او خارج بشن. چه کسی؟ همین شیاطین، همین شیاطینی که شیاطین انسن آمده ان جامعه اسلامی رو به هم بریزن. من بلدم با اینها چطور رفتار کنم. و جمله پایانی هم از صحیفه مبارکه سجادیه عرض کنم. امام سجاد علیه السلام در دعای 25 بسیار جملات عجیبی در باب شیطان داره. فرمود و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خدایا من و بچه هام رو، من و نسل و آینده مرا از شیطان نجات بده، مرا در پناه خودت نگه دار. فانک جعلت لنا عدوا یکیدنا، خدایا این شیطانی که تو دشمن ما قرار دادی، این بر علیه ما کید میکند، این بر علیه ما برنامه ریزی میکنه، این کسی است که اسکنته صدورنا، در سینه ما به او جا دادی، مکان او، خانه او قلب ماست. و اجریته مجاری دماءنا، مثل خون در تمام رگهای ما این شیطان جاری است، میره به تک تک سلولهای ما سر میزند، اونها رو منحرف میکند، زمزمه میکند در گوش اونها حرفهای خودش را. این نفس زدن او مثل خونی که در تمام وجود انسان جاری است، او هم این گونه است. حالا امام سجاد علیه السلام ادامه داد تا این جمله را هم عرض کنم. فرمود حتی تحبسه انا به کسرت دعا الک. یکی از راه هایی که می شود شیطان را زمینگیر کرد، شیطان را در بند کشید، شیطان را به اسارت برد، کثرت دعاست. زیاد دعا کردن شیطان را قلع و قمع می کنه. ولی کسی که با دعا انس نداشته باشه، دعا هم یعنی از خدا طلب کردن، از خدا خواستن، با او حرف زدن، اگر کسی دعا نکند، از خدا طلب نکند، شیطان بر او مسلط شده. باز عرض می کنم، این من الان بحثم شیطان شناسی نبود، فقط خواستم بگم حضرت فرمود یکی از عوامل انحراف خوارج شیطان بود. این شیطان است که یه بخشی گفتی، و یکی از عوامل انحراف خوارج نفس اماره بود، که نفس اماره هم ایزن مواردی در نهج البلاغه در مورد او داریم. مثلا در نامه 56 حضرت فرمود اتق الله فی کل صباح و مسا، صبح و شب متقی باش، چون وقتی که سر کاری، چون وقتی که تنهایی، چون وقتی که در خانه، چون وقتی که در جامعه، متقی باش. تقوای در خانه یک چیز، تقوای سر کار یک چیز، تقوای در خیابان یک چیز، همیشه تقوا داشته باش. فکن لنفسک مانعا رادعا، نفس میخواهد تو رو فریب بده، نفس میخواهد تو را از مسیر حق باز دارد، جلوی نفس بایست، نفس را پس بزن، نگذار هر حرفی خواست بزنه، نگذار هر خیالی را به ذهن تو بیاره، باید با نفس به مبارزه برخواست. پس این هم یکی از مواردی است که حضرت در باب نفس اماره فرمایش دارند. اما ادامه حکمت، حکمت 323، حضرت فرمود خوارج وای بر اونها، اینها کسانی بودند که در مقابل امام قرار گرفتند. اینها دو تا عامل بود که منحرفشون کرد، شیطان و نفس اماره. بعد حضرت فرمود سه راهکار توسط شیطان و نفس اماره برای اینها اجرا شد. شیطان از سه مسیر وارد شد، نفس اماره از سه راهبرد استفاده کرد تا اینها رو به این روز رساند، تا اینها رو رسوند به جایی که علی علیه السلام بر علیه اونها نفرین کنه. این سه تا راهکار شیطان خیلی مهمه، نفس خیلی مهمه، یاد بگیریم در مورد خودمون ضدش رو انجام بدیم، نگذاریم شیطان از همین راه بر ما هم مسلط بشه. این جملات حضرت خیلی گرانبها هستن. خب حضرت داره دست شیطان رو رو میکنه، دست نفس را رو میکنه. مواظب باشید شما هم از این سراحی که خوارج منحرف شدن دچار انحراف نشید. این سراح چیست؟ یک، قرتهم بالامانی، شیطان اینها را با آرزوهایی فریب داد. شیطان و نفس اماره اینها رو با آرزو فریب دادن، آرزوهای بلند و بالا. امانی یعنی اون آرزوهایی که از وهم سرچشمه میگیرن، نه از عقل، نه از وقایع خارج، واقعیتی نداره، اصلا بنا نیست تو به اینجا برسی. اصلا این حرفی که تو میزنی عقلانه نیست، ولی وهم تو، خیال تو هی شروع میکنه در ذهن تو یک چیزی را پرورش دادن، تبدیل میکنه آرزو، و بعد تو میگه من باید به اونجا برسم، در حالی که مقدماتش فراهم نشده. سوال مهمی که اینجا مطرحه اینه، وقتی صحبت از امانی میشود معمولا آرزوهای دنیایی، زرق و برق و رسیدن به این امور دنیایی مطرحه، در حالی که همه ما میدانیم خوارج به معنای واقعی کلمه اینطور نبودن، یعنی جمعیت خوارج، فکر خوارج اینطور نبود. اینا ابتدا عرائض هم گفتن اینا ظاهرا انسانهای زاهدی بودن، در روایات تاریخی داریم که اینها از شدت سجده پیشانی هاشون پینه بسته بود، اینها از جهت بی میلی به دنیا واقعا بی میل بودن. پس جمله حضرت چیست؟ قرتهم بالامانی، اینا که آرزوهای دنیایی نداشتن ظاهرا، اینا که اصلا دلبسته به مال و منال نبودن. نکته مهم دقیقا همین جاست. درست است اینا دلبسته به پول و دنیا و زرق و برق نبودن، ولی شیطان برای هر کسی یک آرزوی متناسب با خودش دست و پا می کند. شیطان به اینها گفته بود که شما با این فکرتون باید بر حکومت، بر جامعه اسلامی حکومت کنید، نه فقط بر کوفه. شما حقتون این کل دنیای اسلام تبعیت کنه از شما. شما خیلی میفهمید، شما خیلی بلدید، عجب فکر خوبی، عجب اندیشه قوی و غنی. اینا باورشون شد. یعنی بنا نیست که همیشه شیطان به کسی بگه به نامحرم نگاه کن، به کسی بگه شراب بخور، به کسی بگه برو دنبال عیاشی و دنیا طلبی. به یه نفر میگه تو چقدر عالمی، به یه نفر میگه تو چقدر حقته که این فکر را جهانی کنی، این فکرت رو به همه برسانی. داعش که ما در دوران خودمون دیدیم همین بود دیگه. داعشی ها هم یک عده خشک مغزی که فقط ظاهر اسلام را، پوسته اسلام را چسبیده بودن و اینا داعیه حکومت داشتن. میگفتن عراق و شام و بلکه کل جهان اسلام باید از فکر باطل ما تبعیت کنه. و تلاش میکردن، میجنگیدن، خون میدادن که به این هدف. این امانی است. شیطان هر کسی رو از راه خودش فریب میده. این جملات خیلی خیلی مهمه عزیزان. ما که ظاهرا دینداریم، مسلمانیم، اهل خدا و پیغمبریم، یه اندک اعتقاداتی داریم، خوارج زنگ خطر است برای ما. معاویه شاید برای ما زنگ خطر نباشه، چون او بغض علی علیه السلام داشت، ما نداریم. او دنیا طلب بود، ما نیستیم. او دنبال پادشاهی آنچنانی بود، ما نیستیم. ما با معاویه خیلی فرق داریم، ولی خوارج ظاهرا همین دینداری رو داشتن که ما داریم. امانی، آرزوها، فکرهای باطل، وهمهایی که در ذهن انسان میاد میتونه انسان رو از مسیر دینداری خارج کنه. اولین مسیر و راهبردی که شیطان و نفس اماره از اون مسیر وارد شدن امانی بود، آرزوها. با آرزوهای، وهمها، خیالها تونستن خوارج رو به این روز بندازن. دومین راهبرد شیطان و فسحت لهم بالمعاصی، راه گناه را جلوی پای اینها باز کرد. باز اینجا هم این سوال مطرحه. خب شما که گفتید اینها دیندار بودن، اینها ظاهرا خشک مقدس بودن، اینها بر مبانی و احکام دینی خیلی تسلط داشتن، خیلی محکم بودن، پس چطور حضرت فرمود راه گناه بر اینها باز شد؟ این هم خودش باز قابل تأمله. شیطان می آمد به اینها، می گفت شما برای دینداریتون باید گناه مرتکب بشید. برای دینداری، مثلا در همین جریانی که عرض کردم، اینها حاضر شدند که 3 نفر را بکشند برای چی؟ چه گناهی اینها مرتکب شده بودند؟ چه حلالی را حرام کرده بودند؟ کجا حرف ضد دین زده بودند؟ به صرف این که اینها گفته بودند امیرالمؤمنین از شما عالم تر. خب این که حرف اینها نبود، حرف پیامبر بود. این پیامبر است که فرمود عالم ترین امت من علی علیه السلام است. اینها وقتی که در فکر باطل خودشون خواستن به اون امانی برسن، به اون آرزوها برسن، دیگه حلال را حرام میکنن، حرام را حلال میکنن. اینها میگن هدف وسیله را توجیه میکند، برای رسیدن به اون هدف هر کاری میخوای بکن. ما میخوایم فکرمون رو جهانی کنیم، ما میخوایم بر همه حکومت کنیم، هر کسی سر راه ما باشه با او میجنگی، ولو این که مسلمان باشه، ولو این که خدا خون او را، مال او را، آبروی او را در امان قرار داده باشه. راه گناه چی بر اینها باز شد؟ اون وقتی که این خوارج گفتند ما باید به امانی برسیم، ما باید به آرزوهامون برسیم. اینجا دیگه هر حلالی برای اینها، هر حرامی برای اینها راه باز شد. گفتن دخل و تصرف کاملا جایز است، هیچ مشکلی نداره. این نکته رو محضر شما عرض کنم، باز اینجا زنگ خطر است، جای ترس است. اگر دینداری ما دینداری ظاهری و قشری باشه، اگر دینداری ما صرفا یک اعمالی باشه، پشتوانه این اعمال اعتقادات، باورها، اونم باور درست، اون هم باور مستحکم، اون هم باور گرفته شده از قرآن و اطرت نباشد، یه وقتی اینطوری میشیم اختلاس میکنیم، میگیم حقم بود، اختلاس کرد، هزاران میلیارد تومن رو از این ملت مظلوم بالا میبرد، میگه حقم بود، من زحمت کشیدم، من حق خودم رو گرفتم. حرام را برای خودش حلال میکنه. چرا؟ چون دینداری، دینداری از روی باور و اعتقاد نیست. اسمش مسلمان، نماز هم میخونه، جاسوس اسرائیله. چرا؟ چون اعتقاد درست نیست. این نکات مهم است، از خوارج باید درس گرفت. حالا ابتدا عرایض اگر فرصت شد میگم محضر شما، چرا امیرالمومنین بین کشته شدگان خوارج راه میرفت؟ چه علتی داشت؟ علت عبرتگیری است. حضرت میخواد به ما یاد بده شیطان اینها رو از سه روش گمراه کرد. شما مواظب باشید، شما منحرف نشید. اونا که تمام شدن، اونا که جهنمی شدن، شما باید بفهمید و راه را تشخیص بدید. و سومین راهبرد شیطان در مواجهه با خوارج این بود، وعدت هم الاظهار. شیطان به اینها میگفت من پشت شما، من هواتون رو دارم، من کمک میکنم به شما، شما حرفتون درسته، منم هستم، برید تا با هم فتح باب کنید، قله ها رو فتح کنید. و این دقیقا همون راهبردی است که شیطان به من و شما هم میگه، وعده نصرت به ما میده، وعده پیروزی به ما میده. شما شروع کن، مال اختلاسی ببین چطوری خوب میشه، ربا بگیر ببین چطور وضعت خوب میشه، من هستم، من خودم کمکت میکنم، بهتر از همه، بهترین ماشین، بهترین خونه، بهترین گوشی رو میخری با این پول ها. کمکش، وعده کمک میده، اگرچه که شاید در ظاهر نتواند کمک کند در عالم خارج، ولی وعده میده. اینکه قرآن کریم فرمود و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان همیشه انسان را خار میکرده. خب این یکی از معانیش همینه، خار کردن انسان کی معنا پیدا میکنه؟ عرض کردم یکی از مصادیق این آیه آن است که به انسان میگه که من کمکت میکنم، من هستم، من پشتوانه تو هم، ولی وقتی انسان رفت میگه آه این خبرها نبود، من کاری از دستم بر نمیاد، من فقط بلدم برای تو یه مقداری تشویقت کنم، تحریکت کنم، تهییجت کنم، بیش از این کاری از من. بعد انسان است که از دست شیطان خار میشود، ذلیل میشود. باز اینجا درس را بگیریم، از کسانی نباشیم که شیطان میخواد به ما وعده بده. ما وعده های الهی را بفهمیم، وعده های الهی را بشنویم، از خدایی تبعیت کنیم که در سخت‌ترین شرایط راه را جلوی پای موسای کلیم باز کرد، رود نیل را شکاف تا اون رو نجات بده. ولی شیطان کمک نمی کنه. شیطان فقط وعده سر خرمن میده، وعده های او هیچگاه محقق نمی شوند. و آخرین مطلب هم حضرت فرمود فاقتحمت بهم النار. شیطان سه تا راهبرد در مورد خوارج به کار بست، آخرش هم اینها رو با سر داخل جهنم انداخت، اینها رو به دست آتش جهنم سپرد. سرانجام تبعیت از شیطان و نفس اماره چیزی جز همین جهنم نخواهد بود. عجیب اینه که همین لفظی که حضرت اینجا به کار برد، فقتهمت بهم النار، در جای دیگری از نهج البلاغه هم آمده. در خطبه 16 حضرت فرمود که انسانها دو گروه هند. یک گروه سوار اسب رام و اسب خوشمنظری که اینها رو با آسایش و آرامش میبره تا بهشت، و گروه دوم کسانی که سوار اسب لجوج چموشی هستند که اینها رو با سر داخل آتش جهنم میندازه. الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجامها. اونایی که اهل گناه و خطا هستند سوار یک اسب سرکشی شدن که افسار هم در دست اونها نیست. چقدر خطرناکه. فتقهمت بهم النار، این اسب اونها رو میبره دم در جهنم، می ایسته و اونها رو پرت میکنه داخل آتش. اما الا و ان التقوى متايا ظلل حمل عليها اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه. کسانی که اهل تقوا باشند سوار یک اسب رام هستند، افسار این اسب در دست اونهاست، با آرامی حرکت میکند و اونها رو وارد بهشت میکند. اینجا با سر به جهنم میاندازد، آنجا با احترام به بهشت میبره. همون مطلبی که در خطبه 16 فرمود اینجا هم فرمود. شیطان و نفس اماره خوارج را بردند و بردند و بردند تا دم در جهنم اونها رو داخل آتش پرتاب کردند. در ذیل حکمت 323 نهج البلاغه خیلی کوتاه دو تا نکته عرض میکنم. یک، سرانجام خوارج چه شد؟ خوارج عزیزان به مبنای نهج البلاغه یک تفکر است، یک گروه نیست. اگرچه خوارج به ظاهر کشته شدن در همین جنگ نهروان، وقتی که این افراد، این 4000 نفر کشته شدن و قائله تمام شد، یک نفر رسید به امیرالمومنین گفت آقا الحمدلله خوارج کشته شدن، دیگه از شرشون راحت شدیم. حضرت فرمود کلا والله انهم نطفون فی اصلاب الرجال و قرارات النساء. نه نه نه، این حرف رو نزن، اینا هستن تا همیشه یه تاریخ هستن. تفکر از بین رفتنی نیست. امروز هم تفکر خوارجی هست، تفکر ظاهرگرایی، قشریگری، بیتوجهی به مبانی، بیتوجهی به معارف، فقط صرف دینداری. یه دینداری ظاهری بگیریم، یک دینداری از کل دین، فقط کربلا رو بگیریم، به هیچ چیز دین کار نداره، فقط کربلا، بقیه امور میگه من کار ندارم. این میشه ظاهرگرایی. نه، دین مجموعه است که یه بخشی از اون دین کربلاست، یک بخشش حجه، یک بخشش امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، کمک مالی است، مبارزه با نه، همه اینها دینه، نباید فقط به یک بخش چسبید. این در واقع استمرار جریان خوارج است. خوارج یک فکر است و فکر از بین نمیره. و اتفاقا در ادامه همین خطبه امیرالمومنین علیه السلام فرمود کلما نجم منهم قرنون قطع حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین. آخر خشک مقدس بازی کار به جای میرسه، همین خوارج دزد میشن، سر گردنه میستن، مال مردم رو بالا میکشن. آخر افراد تفریط است. آخر خشک مقدس بازی اینه که یک روزی کلن دین و دیانت و حق و ناس و پول مردم و همه چیز. این ذیل اون خطبه مفصل در مورد این توضیح دادیم. نکته دوم، چرا امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ ها بین این کشته ها میگردید؟ هم در اینجا در جریان جنگ نهروان داریم، هم در جریان جنگ جمل داریم که امیرالمؤمنین بعد از جنگ بین کشته ها میگشت. بعضی ها رو میفرمود این رو بنشانید، کشته او رو بنشانید، مثل یک انسانی که نشسته با اینها حرف میزد. البته داریم که رسول مکرم هم بعد از جنگ بدر فرمود این کشته های جنگ بدر رو داخل چاهی بندازید. بعد حضرت شروع کرد با اینها حرف زدن، دیدید من رسول خدا هستم، دیدید حرف های من راسته. یه نفر عرض کرد آقا اینا که مردن با کی حرف میزنی؟ حضرت فرمود ما انتم به اسمع لما اقول منهم، شما به این حرف هایی که من میگم شنواتر از اونها نیستید، اونا میشنون، خوبم میشنون، فقط نمیتونن جواب بدن. این خودش نشون میده که اون طرف انسان زنده است. پس رسول الله با این مرده ها حرف زد تا عبرتی بشه برای زنده ها. در جریان جنگ جمل امیرالمؤمنین با افراد مختلفی از این کشته ها حرف زد، از جمله طلحه. حضرت فرمود طلحه را بنشانید، میخوام باش حرف بزنم. لقد کان لک علم لو نفعک، تو عالم بودی، تو میدانستی، تو مرا میشناختی ولی عمل نکردی، ولی علمت را به کار نبستی. ولکن الشیطان ازلک فازلک، شیطان تو را گمراهت کرد، شیطان باعث شد تو بلغزی به سمت آتش جهنم. و اینجا هم در حکمت 323 حضرت با مردگان و کشتگان جنگ نهروان حرف زد تا ما را آگاه کنه نفس هست، شیطان هست. سه تا راهکار دارند برای انحراف ما. ظاهرگرایی نداشته باشیم تا انشاءالله مثل خوارج نباشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.